أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقیقت بیع یک عنوان قصدی و اختیاری است. نظیر بعضی از عناوین نیست که گاهی با قصد حاصل می شود و گاهی با قهر. در جریان بیع فضولی و مانند آن چاره جز قصد و اختیار مطرح نیست، منتها اون عاقدی که قاصد و مختار است گاهی خود مالک است یا وکیل مالک است یا معذور من قبل مالک است یا هیچ کدوم از این عناوین رو ندارد، فضولی است و بعد با اجازه لاحق کارش تصحیح می شود. گرچه حقیقت بیع اونطوری که مرحوم شیخ فرمودن مبادله مال به مال به طوری که سمن هر جا خارج شد مسمن همون خلأ را پر کند و مسمن از کیسه هر که خارج شد سمن همون خلأ را پر کند، این لازم نیست، بلکه سمن در قبال مسمن است، مسمن در قبال سمن، خواه هر کدام به جای دیگر برود به جای دیگری برود یا نه. لذا بیع فضولی واقعا بیع است، منتها تصحیحش نیاز به اجازه دارد. لکن گرچه مالکیت یا وکالت از مالک یا معزون بودن از طرف مالک لازم نیست، لکن یه عقد است، بیع عقد است بلا غیر، بدون عقد حاصل نمی شود. عقدم یه فعل قصدی اختیاری است، برخلاف بعضی از امور که گاهی با قصد حاصل می شود گاهی با قهر. مثلا شرکت، شرکت یک عقدی است که شریکین معاقده می بندن با مال معین، با تجارت معین، با سود معین، با زمان معین و شرایط دیگر. این عقد شرکت است. گاهی هم همین شرکت قهری حاصل می شود، نه با قصد، مثل دو تا کشاورزی که در کنار هم مزرعه ای داشتن، خرمن کوبی کردند، گندم‌ها رو خرمن کردند، در اثر طوفان باد این گندم‌ها با هم مخلوط شد، یا دو تا دامدار که شیرها رو ریختن، در اثر ریختن بعضی این ظرف‌ها این شیرها با هم ممزود شد، مخلوط شدن دو خرمن گندم یا دو ظرف شیر، این شرکت قهری رو به همراه دارد، این همشن شریک. حالا شرکتشون یا تسلیس است یا ترویه است یا تخمیس است یا تنصیف است. اون که گندمش دو برابر این بود شرکتشون تسلیسی است، دو تا این یکی، شیر هم همینطور، اگر معادل هم بود میشه نصف. شرکت با قهر و با علل و عوامل پیشبینی نشده و ناخواسته حاصل می شود، چون که با قصد و عقد معین هم واقع می شود. لکن بیع اینجور نیست. این که گفته شد لازم نیست سمن به جایی برود که مسمر از اونجا خارج شده، مسمن به جایی برود که سمن از اونجا خارج شده، لذا کار فضولی هم واقعا بیع است، نه صورت بیع. این معناش این نیست که حالا که مالکین مبادله نمی کنند در حقیقت بیع عقد و قصد هم شرط نیست. نه خیر، عقد و قصد شرط است، بیع فعل اختیاری است، لابد کسی که عاقد قاصد است باید اون انجام بدهد، منتها کمبودش با رضای بعدی حل می شود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که تا کنون ثابت شد که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است بیع فضولی جائز است نه لازم. چون بیع یا صحیح است یا باطل، اگه صحیح بود یا جائز است یا لازم و راه لزومش هم به امور خاص است. آیا بیع فضولی باطل است یا صحیح؟ ثابت شد که باطل نیست، صحیح است و منظور از این صحت صحت تعهدی است، منتها این بیعی که صحیح است جائز است نه لازم، با علل و عوامل بعدی لازم می شود. این معنای حکم به فضولی است. بعد هم اقسام برای به فضولی ذکر کردن که سه قسم رو به عنوان اقسام بود که همه اقسام رو طبق معروف صحیح می‌دونستن. یکی این که فضولی برای مالک بفروشد بدون سبق من، یکی این که برای مالک بفروشد با سبق من، یکی این که برای خودش بفروشد. پس الفضولی ماهوه مشخص شد، الفضولی کم هوه هم مشخص شد. هر سه قسم صحیح هست، گرچه در قسم سوم مختصر اختلافی بود و چالش‌های استدلالی هم در قسم سوم خیلی بیش از قسم اول و دوم بود. و راه تصحیح بیع فضولی طبق نظر مرحوم شیخ عمومات و اصلاحات اولی از یک سو، ادله خاصه از سوی دیگر یا معیدات خاصه و نقد رفع و نقد اشکالات وارده از سوی سوم، در سه مقام مرحوم شیخ و همفکران شیخ مسئله بیع فضولی تصحیح کردن. اطلاعات اولی شامل میشه، معیدات هشت یا نه گانه شامل میشه. گرچه مرحوم های نایلی فهمدن بعضی از اونچرا که مرحوم شیخ در ذکر کردن تام نیست، به اونچرا که دلالت تام میدارد مرحوم شیخ ذکر نکردن. و مقام سوم حل اشکالات مسئله بیع فضولی بود. پس بیع فضولی و اقسام ثلاث طبق نظر فقها رضوان الله علیهم الان ما هو معروف بینهم صحیح است. منتها یک نقدی مرحوم شیخ نسبت به صاحب ریاض رضوان الله علیه دارن. مرحوم صاحب ریاض در تلیعه بحث فضولی یه مطلبی دارن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در تلیعه بحث فضولی به اشاره کردن، بعدم فرمودن ما از او بحث خواهیم کرد، او رو تعرض میکنیم. اون اینجاست. اونی که مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه ذکر کرده، غالب این فقهای بعدی نقد کردن این است که مرحوم صاحب ریاض در تحریر مسئله و تقسیم مسئله فرمودن فضولی سه قسمه، یا برای مالک میفروشد بدون سبق من، یا برای مالک میفروشد با سبق من، یا برای خود میفروشد. البته به این صراحت و شفافی که علی اقسام ثلاث و اینا که تو مکاسب است تو ریاض نیست. فرمودن این قسم سوم از محل بحث بیرونه، زیرا خلافی نیست که در این که باطل است. قسم سوم که فضولی برای خود بفروشد خلافی نیست بین فقها رضوان الله علیهم که این قسم باطل است. علامه در تذکره این چنین فرمود، علامه در مختلف این چنین فرمود، فاضل مقداد در شرح این مختصر این چنین فرمود. چون ریاض شرح المختصر و نافع مرحوم محقق هلی صاحب شرایع است، محقق اون متن تفصیلی فقه را به نام شرایع مرقوم فرمودن، مختصری از اون را به عنوان المختصر و نافع شکردن. اون متن تفصیلی را عده زیادی از فقها شرح کردن که جواهر شرح معروف آن است، مدارک هست و و و، اما شرح مهمترین شرح شرایع همین شرایع جواهر و مصاب جواهر است. المختصر و نافع را هم عده شرح کردن که ریاض یکی از شروح معروف المختصر و نافع است. مرحوم صاحب ریاض در شرح المختصر و نافع محقق می فرمان به این که اون طوری که از تذکره علامه به دست می آید این قسم سوم اندل فقها باطل است. اونجا که فضولی برای خود بفروشد این قسم باطل است. میموند دو قسم فضولی، یکی این که فضولی برای مالک میفروشد بدون سبق من، یکی این که برای مالک میفروشد با سبق من. پس قسم سوم خلافی درش نیست که باطل است. مرحوم شیخ شاد قبل از مرحوم شیخ دیگری هم متفتن شده باشد، مرحوم شیخ نظرش این است که اون چی که از تذکره علامه مختلف علامه و سایر کتاب های سایر فقها رضوان الله علیهم بر می آید این است که ما دو مطلب داریم، یکی مربوط به فضولی است، یکی مربوط به فضولی نیست. اون چرا که علامه در تذکره از فقها رضوان الله علیهم نقل کرده است که باطلن، آنی است که مربوط به بیع فضولی نیست. بیان ذلک این است: فضولی آن است که مال مردم را میفروشد، مالش هم نیست، در صدد خریدن اون هم نیست، مال مردم رو یا برای خودش اون مالک میفروشد بدون سبق من، یا برای مالک میفروشد با سبق من، یا برای خودش میفروشد. اما اون که خارج از حوزه فضولی است این است که کسی مال رو برای خودش میفروشه و اون مال رو فعلا ندارد و قصد فضولیکاری هم ندارد، میخواد تجارت کند، مالی رو به این شخص میفروشد، بناش هم بر این است که برود از اون شرکت این مال رو بخره، تحویل این آقا بده. یک یخچالی است یا یک فرشی است یا یک ظرفی است که عین شخصی است، اون ندارد، این اون مال را در یه مغازه دیگر وجود دارد، این اون مال را میفروشه، برای خودش هم میفروشه، قصدش هم این است که برود او رو تهیه کند بخره، تحویل این خریدار بده. این من با ثم ملک است. حالا این مصداق کاملش اینه: گاهی طبق علل و عوامل قهری مالک میشود، من با ثم ملک، این فروخت بعد رفت و خرید که بخواد تحویل این آقا بده، این رو میگن از حوزه فضولی خارج است. بحث فضولی نیست، بحث فضولی اینه که مال مردم رو بفروشه. بعد مرحوم شیخ به مرحوم صابریاز میفرماد به این که اونی که مرحوم علامه در مختلف و تذکره دارن راجع به قاعده من با ثم ملک است. اونجا بله میگن اجازه آیا کافی هست یا کافی نیست. ما بحثمون در فضولی است، فضولی که مال مردم رو بفروشه، برای خودش بفروشه، نه اینکه مال مردم رو بفروشه بعد بره بخره. اشکال در اون قسمی که طبق مشهور فتوا حکم بطلان است این است که اگه کسی مال مردم رو برای خودش فروخت بعد رفت خرید، این میخواد برای مالک ظرف بی اجازه بده، این که مالک ظرف اجازه بیگانه است، برای عاقد ظرف بی اجازه بده که در ظرف بی اون مالک نبود، برای خودش الان اجازه بده که این نکاشی حکم حقیقی است، نکاشی حکمی میشه به جدید. شما چی رو میخواید تصحیح کنید؟ اما در فضولی که کسی مال مردم را فروخت برای خود، اون مالک اصل عقد رو اجازه میدهد، اضافه غاصبانه به مالک به این عقد را حذف میکند، معامله به نصابش میرسد. در ظرف عقد مال زید بود، این فضولی مال زید را برای خودش فروخت، مالک که بعد فهمید برای خودش اجازه داد، یعنی حقیقت بی که سمن باید به جای مسلم برود، مسلم باید به جای سمن برود طبق نظر شیخ درست است، اضافه و ارتباطش به فضولی میشه قهر باطل، این اجازه درست. اما من با ثم ملک، اگر زید مال عمرو، مال شخصی ها، مال عمرو بفروشد بعد برود مال عمرو بخرد، این فضولی است؟ نه. چرا؟ برای اینکه بدون اجازه که صحیح نخواهد شد. با اجازه این فضولی چی رو میخواد اجازه بده؟ میخواد اجازه بده برای اون مالک که الان مالک فروخته، بی بر او واقع نمیشه، میخواد اجازه بده برای خودش در ظرف صدور عقد، در ظرف صدور عقد که او بیگانه بود چگونه اجازه بده؟ ممکنه حالا کسی بگه نه در این گونه از موارد میتواند آشنا باشد و حتی به صحت بده، ولی معروف به فقها اینه، اینه که در اونجا این مشکل هست. و اما در فضولی معروف معهود این مشکل نیست. فتحصل که مرحوم علامه چه در تذکره چه در مختلف فاضل مقداد در شرح مختصر این بزرگوارها که گفتن باطل است ناظر به قاعده من باعث ثم ملک است، کاری مسئله فضولی نداره. مرحوم صاحب ریاض رضوان الله خیال کرد اون قسم سوم فضولی است، لذا فهمود قسم سوم فضولی باطل است عند الفقها. عبارت مرحوم صاحب ریاض در جلد هشتم ریاض صفحه 119 اینه، ریاض جلد هشتم صفحه 119 متن المختصر النافع محقق هلی رضوان الله این است. ولو با الفضولی، این متن است، ای ملک الغیره میشه من دون اذنهی مسلقا، حالا خواه با سبق من خواه با عدم سبق من، لم یلزم اجماعا، برای اینکه متوقف بر اذن و اجازه مالک است، یه به لازمی نیست، در اینکه لازم نیست اجماعی است، برای اینکه متوقف بر اذن چیزی که موقوف بر اجازه و اذن است دیگه لازم نمیخواد بود که. بل لم یسهو اذا کان البیع لنفسه لا للمالک، این تو پرانتز هست تو هلالی است، که فیمشی الی المالک فیشتریها منه، این همون فارسی مترجم به عربی است، همونطور که ما تو فارسی میگیم کسی مال مردم میفروشه میره از اونا میخره دوباره به تحویل خریدار میده، این فیمشی الی المالک ثم یشتری یه همچه عربی است، فیمشی الی المالک فیشتریها منه، خب اینی که مال مردم است فضولی میفروشه برای خودش بعد میره از اونا میخره، این تو گیومه هست. مرحوم صاحب ریاض خیال کرده که اینی که علامه تو تذکره میگه یا تو مختلف میگه که کسی مال مردم رو میفروشه بعد میره میخره تحویل این آقا میده، مربوط به فضولیه، این مربوط به من با اسم ملک است. کما سرح بهی جماعتون کالفاضلین العلامه فی جملت من کتبهی کالمختلف و تذکره مدعیان فیها، در این کتب یا در تذکره عدم الخلاف فیه بین الطائفه، مرحوم علامه رضوان الله تو تذکره اگر ضمیر فیها به خصوص تذکره برگرده یا در قالب این کتاب ها اگر ضمیر به کتب بش برگرده ادعای نفی خلاف کردن که خلاف بین اصحاب ما نیست که این باطل است. و مقداد فی شرح این کتاب که شرح مختصر نافع، این بزرگوارها که فتوا دادن به بطلان این قسم منزلین الاخبار المانعت عن بیع ما لا یملک و ناهیت عن شراء المقصوب و سرقه کما فی المعتبرت المستفیزت علی ذلک، دلیل اصحاب هم همین است، روایاتی که میگوید لا تبع ما لا تملک یا لا بیع فی ما لا یملک، کسی که چیزی رو نداره حق فروش نداره، و روایاتی که دارد مال مقصوب و مسروق را نخر، این رو حمل کردن بر این قسم سوم فضولی که فضولی برای خود بفروشه یا برای خود بخره. این خلاصه سخنان مرحوم صاحب ریاض است در جلد 8 ریاض. مرحوم شیخ به قالب این بزرگواران بعد از زمان لاله میفرمان می که فرمایش علامه در تذکر ناظر فضولی نیست، ناظر به من با ماسه و ملک است. ما به اون مسئله که رسیدیم، حالا یا مخالفیم یا معالف، حرف خودمون رو خواهیم زد. شما مسئله فضولی را با قاعده من با اسم و ملک خلط نکنید. اصحاب اینجا فتوا به صحت دادن. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم در قسم سوم فضولی صحت است که ما هم همین صحت حمایت کردیم، این فقهای بعدی هم همین صحت حمایت کردند، نه که ما در قبال اصحاب قرار گرفته باشیم. معروف بین فقها بطلان باشد ما فتوا به صحت بدیم. پس اونی که معروف بین فقهاست جایی است که یک کسی مال رو بر خودش بفروشه، مالک اون نباشه، بعد بر اون مال رو بخره که تحویل خریدار بده. اینجا میگن این اجازه چیکار میکنه؟ بدون اجازه که صحیح نیست. اجازه برای مالک قبلی که درست نیست، برای مالک فعلی که میشه نقل بیع جدید که درست نیست، اون تصحیح بیع قبلی نیست. بس راهش چیه؟ بنابراین غالب این آقایون هم فرماش و هم شیخ قبول دارن که صاحب ریاض رضوان الله علیه در بررسی متن تذکره و امثال تذکره عنایت کامل نفرمودن. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که بی یا همون یه بحث مال اون عقد است که بی فضولی، در بی فضولی یه بحث راجع به عقد است، یه بحث راجع معقود علی. تا کنون درباره بیع فضولی فی الجمله صحبت شد که بیع فضولی فی الجمله معنیش چیه و اقسام سگانش هم چیه و احکام اقسام سگانش هم چیه. مونده دو تا فرق که این دو تا فرق میخواد مسئله رو بازتر کنه. یکی راجع به عقد فضولی است، یکی راجع به معقود علیه. راجع به عقد فضولی، این عقد گاهی قولی است گاهی فعلی. عقد قولی مثل بیعتو و اشتریتو یا خریدم و فروختم که صیغه یا فارسیش یا عربی و مانند آن، که این فر بعدا خواهد آمد به عنوان الامر الثانی مرحوم شیخ نقل میکنن. فرع دیگر که مرحوم شیخ او رو الان نقل میکنن این است که اون معقود علیه یا عین است یا کلی. مطلب این است که گاهی میگن یا عین است یا ذهن. اون تو علوم عقلیه است که ذهن یه واقعیت خارجی است در برابر عین، که اینم یه واقعیت خارجی است، یعنی تکوین است، ذهن تکوین است، عین تکوین است، اون تو دو مرحله از تکوینه. گاهی ذمه در مقابل عین است که در علوم نقلی و اعتباری مطرح است. ذمه یعنی اعتبار محض، ذمه غیر از ذهن است. ذهن تکوین است، واقعیت عینیست، اون تا عین ضعیف، ذمه اعتبار محض است. گاهی این معقود علیه عین است، گاهی در ذمه. مثل این که گاهی میگن عین است شخصی است، گاهی میگن کلی. در این فرع اول رو مرحوم شیخ مقدم ذکر میکنن، میگن فرعون به اینکه فضولی همون طوری که در عین به شخص خارجی تصور دارد، در عین در کلی فی الزمان تصور دارد. بیان ذالک این است که به گاهی ثمن و مثمن هر دو عین خارجی هست، مثل که با پول نقد کالای نقد رو میخرد. یه وقت ثمن کلی است، مثمن شخصی است، مثل که نسیه چیزی رو بخرد با در ذمه خود، چیزی را که موجود مشخص خارجی است بخرد، که این معامله نقد است، این نقد است و ثمن نیست. گاهی به عکس است، مثمن کلی است و ثمن نقد است، مثل اون سلف فروشی ها و امثال ذلک، که یک کشاورز میگوید من فلان مقدار خرمن برنج یا گندم فروختم به شما که پاییز تحویلتون بدم. خب این مثمن کلی است، ثمن شخصی. در کلی بودن مثمن گاهی از سنخ سلف فروشی است، گاهی از سنخ سلف فروشی نیست، بلکه از سنخ دین فروشی و ذمه فروشی است. یک کسی طلبی از زید دارد و این طلب را خواه بعد حال شده باشد خواه نشده باشد، فعلا طلب دارد. میگوید من این طلبی که در ذمه زید دارم از او اینقدر میخواهم، از او 10 من گندم میخواهم، از او این مقدار جنس طلب دارم، این مقدار جنسی که من در ذمه زید دارم و از او طلب کارم به شما فروختم کذا و کذا، اینم ذمه. خب پس اون معقود علی یعنی اون سمن، اون مسمن گاهی عین است گاهی کلی در ذمه است، گاهی هر دو خارجی است گاهی یکی ذمه است یکی کلی. آیا فضولی همونطوری که در عین خارجی راه دارد در کلی فی ذمه هم راه دارد یا نه؟ منتها کلی فی ذمه دو قسم است، همونطور که تو همین اثناء مثال مشخص شد، یه وقت یه کلی مستقر در ذمه است که قبل البی مستقر بود به وسیله بی جابجا میشه، یه وقت نه به وسیله بی مستقر میشه. اونجا که ذمه قبل از بی مستقر بود به وسیله بی جابجا میشه، همون مثال بود که اخیرا ذکر شد، مثل این کسی چند من گندم در ذمه کسی طلب داره، یا چند تا اتومبیل طلب داره، یا چند تا وسیله صنعتی یا فرش در ذمه کسی طلب دارد، میگه آقا این فرشی که من از شما طلب دارم این فرش را فروختم به زید. این کلی چون این که نیست، این کلی در ذمه طرف را میفروشد به دیگری، این کلی مقابل بی موجود است منتها وسیله بی جا به جا میشود. یه وقت از این کلی به وسیله خود بی مستقر میشود، مثل سلف فروشی یا نسیه خرینی خریدن، اون کسی که نسیه میخرد که چیزی فعلا در ذمه او نیست، به وسیله همین بی چیزی در ذمه او میآید که باید اون را به طرف به طلبکار خود تحویل بدهد، وگرنه چیزی الان در ذمه اون نیست که. یا سلف فروش قبل از اینکه عقد بی رو منعقد بکند چیزی در ذمه اون نیست که، همین که گفت من این مقدار گندم به شما فروختم که پاییز تحویل بدم، این گندم کلی آمده در ذمه این فروشنده، قبلا که چیزی در ذمهش نبود که. پس یه وقت کسی بدهکار است، قبل از بی چیزی در ذمه او هست و به وسیله بی این موجود در ذمه را جابجا میکنند، یه وقت هست به وسیله خود بی این ذمه مستقر بشود. این که گفته شد معقود علی در فضولی گاهی شخص است گاهی کلی، این کلی به هر دو قسم شامل میشود. تو تعبیرات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نکته است که این هر دو قسم را میگیرد. و این است که تعبیر اینه، یا سمن کلی و امر کلی را میفروشد، یا سمن را در ذمه کسی قرار میدهد، مسمن را در ذمه کسی قرار میدهد. این دو تعبیری که تو مقاصد هست ناظر به این دو قسمه. یه وقتی اون چه که در ذمه دیگری است اون را می فروشد، این کلی قبل البیعه، یا اون چه را که در ذمه زید است اون را ثمن قرار می دهد، این کلی قبل البیعه. یه وقت نه، ثمن را در ذمه کسی قرار می دهد، می گوید من این فرش را خریدم، این فرش خارجی را خریدم به فلون مبلغ در ذمه زید، یا من این فرش را فروختم به فلان مبلغ در ذمه زید، که ذمه زید را با این مشغول میکند. قبلا ذمه فارغ بود، ذمه چیزی نداشت، به وسیله بی یا شرا چیزی در ذمه دیگری قرار گرفته و دیگری اطلاع ندارد. پس کلی تارتن قبل البی است، تارتن بعد البی. این تصویر مسئله است. مرحوم شیخ به قالب این فقها رضوان الله علیه همون که همین حسیه، اون فرع بعدی که عقد عام از قولی و فعلی است، اون به فرع دوم است خواهد آمد. اما این فرم همون سیه چرا؟ اون همه اون راههایی را که ما در تصحیح بیع فضولی اگر معقود علی شخص باشد طی کردیم میشه پیمود، یعنی اطلاقات و اومات میگیره، اون معیدات هشت نهگانه میگیره، اشکالات هم قابل دفع است. اگر راه مرحومای ناینی و راه فنی که بزرگوار مرحومای ناینی و شاگردانشون طی کردن طی بکنیم، بحث در دو مقام است که آیا مقتضی صحت وجود دارد یا نه اولا، آیا مانع صحت جلوگیر است یا نه ثانیا، اون راه فنی که مرحوم آیناینی و شاگردانشون طی کرده این است که در مقام اول مقتضی برای صحت عقد فضولی تام است، در مقام ثانی مانعی برای صحت عقد فضولی وجود ندارد. مرحوم شیخ و امثال شیخ میفهمون به این که در حقیقت بی همین مقدار که این عقد و این بی به شخص استناد داشته باشد کافی است. این گاهی خود اون عاقد مالک است، گاهی وکیل از قبل مالک است، گاهی معزول از قبل مالک است که به احد انهای سراسه این عقد به این مالک استناد دارد. گاهی هم با اجازه بعدی است که با اجازه بعدی هم این عقد تصحیح می شود. تا اینجا نتیجه این شد که بیع فضولی همون طوری که در شخص جاری است و صحیح است، در کلیه در ذمه چنگ سمن باشه، چنگ مسمن باشه، چنگ کلی قبل البیع باشه، چنگ کلی با خود بیع حاصل بشه، اینم مشمول عقد فضولی است و مشمول ادله صحت است. حالا ببینید نقد ناقدان تا کجاست. والحمدلله رب العالمین.